سخنرانی محمد جعفر مصفا، شهریور 86، فرهنگسرای شهروند، شاهینشهر اصفهان. جلسه دوم، قسمت اول.
دومین روز از برنامه سلسله برنامه‌های شهر زیبا، شهروند گویا رو که در منظر استاد گرانقدر جناب آقای محمد جعفر مصفا، نویسنده و مترجم بزرگوار هستیم، با برنامه تحت عنوان در جستجوی پیشتر. دیروز بعد از پایان جلسه چند نفر از دوستان به من تذکر دادن که تو نوشتهات خیلی بهتر از صحبتهاته، بهتر بین صحبت نکن. من محافظ این موضوع بارم. میدونید ما چون توی دهات بزرگ شدیم تصمیم بیان خیلی خوبی نداره، ولی حالا نوشته آدم یک کارش میکنه دلاخره در سکوت آدم میریزه. و بعد گفتن که لااقل بهتر که به جایی که صحبت کنیم ما سوال مطرح کنیم تو جواب سوالات میگیریم. من فکر میکنم که یه همچین کاری بهتره که شما سوال مطرح کنیم، این در طرز سوال مسائل خیلی دقیق‌تر روشن میشه، البته اگر سوال همیه باشه. من برنامه الان فقط پیشنهاد میکنم که ابتدا سوالات رو مطرح کنیم در مثلا نیم ساعت، پاسخ سوالات رو بدیم، من یه مقداری از سرحال بیام، شاید بعضی جامعه خدا بتونم بهتر صحبت کنم. شما سوال اگر سوالی دارید اول مطرح کنید، بعد من صحبت راجع به موانع شناخت نمیدونم این بهتر یا نه. اگر سوالی دارید فعلا مطرح کنید، اگر سوال ندارید من صحبت کنم، ولی اگر بچه یه تحصیل بود چیار کنید؟ سوال مطرح کنید، سوال مطرح کنید، صحبت کنید.
گفتی
که من این مقدمه یه برداشته باید کنم.
شما هم در سوال
مخصوصا از خودت، از خود مولوی یک اشاره‌ای داره که میگه که از همان جا جو جوابی مرتضا، که سوال آمد از آنجا مفتورا. همون جایی که سوال مطرح میشه، یعنی مسئله سوال با مسئله یک ریشه دارن، و این یکی از اشتباهات ما که مسئله در اینجاست و من میخوام جوابش رو از فروید بگیرم. یعنی اگر من احساس حقارت میکنم میرم خلاف میبرم به تئوری های فروید. به فرض اینکه تئوری های فروید درست باشه، من مثلا اینجاست باید نگاهش کنم، باید باش بزنم. اینکه کشتامتون که با مسائل با هر چه هستی بمانی و مهمان چه هستی متحبه میشه به این جهده ماندن با آنچه هست. میدونید یعنی چی؟ فرض کنید که من احساسی دارم به نام حقارت، با این احساس نمیمونم، میخوام تبدیلش کنم به تشخص. خب تا زمانی که من اینو بخوام تبدیل کنم به تشخص، این دوگانگی استمرار پیدا کنه، حقارت استمرار پیدا کنه. تشخص حقارت رو تشخیص میکنه، نگه میداره. حالا ماندن با حقارت ببینید به چه معناست. به این معناست که من به تشخص نمیرنگیشم. وقتی من به تشخص نمیرنگیشم، آیا میتونم تصوری از حقارت داشته باشم؟ نه، حقارت زود میشه. به همین جهت که بماند درون خوده من جن که مرتیده از همان جا روی هاوی مد بذار چه سال آمد از آجا محرمت صدا را که گرفت نمیجرانه ایست دوزه خواهد کنم چرایی هم که توی دستگاه اصلا پیدا نمیشه پیدا میشه سوالاتون رو برسید تا من چند درده استدام رو به سر عبدش بدم بریم من چی میشه بدم آمد خواهد کنم در نظامه سلطان عالی احمدان صدا میگه انسان در رنج آمدی شده در حالی که من دیروز بر اساس یک آیه قرآنی که این تفسیر شهید آیت الله مطهری این تشبیه رو کردم گفتم که نظر قرآن بر این است که هر انسانی پاک و پاکیزه به دنیا می آید یعنی مجهز به تقوای فطری است لاشک بر اثر آلودگی های محیط از فطرتش دور میشه و بنابراین مست میشه و بنابراین اسیر رنج میشه حالا من نمیدونم که منظور این آیه چیه که میگه که انسان ما انسان را در رنج آفرید این از رحمت خداوند چه مفهومی پیدا کنه این یه موضوع دیگر یعنی که به هر حال فرض کنید انسان در رنج آفریده شده سعادت در رنج من دارم چی میگم؟ دارم شیر بگم میگم ولی نمیدونه جامعه چه آشی برش بخته این سال در میگیم دیگه که حالا فرض میکنیم که این درست باشه که خداوند انسان رو در رنج آفریده حلم مذاهب چیه؟ من در رنج آفریده شدم ولی خداوند هم پیامبرانی رو مبعوث کرده برای هدایت من به سوی چی؟ به سوی سعادت به سوی شادمانی به سوی حقیقت به سوی آرامش و بیرنجی جز اینه هدف مذهب چیه؟ ما برای چی نماز میخونیم؟ برای اینکه به حقیقت برسیم یه اصلی که در قرآن هست که به نظر من این اصل حکم اساسنامه قرآن رو داره میگه که هدف این کتاب انتقال انسان از ظلمت به نوره لیخرج الناس من الظلمات الی النور خب اگر هدف این کتاب اینه و من از ظلمت به نور منتقل بشم من رنجم دیگه چیه تمام رنج های ما ناشی از این کوری اسیر تیرگی اسیر سرگردانی و سرگردانی ناشی از تیرگی ذهن بنابراین آیه های قرآن رو باید اولا مفسرین حقیقت این است مثلا مرحوم علامه طباطبایی تفسیر کنند که ببینن این معنا که انسان در رنج آفریده شده این آیه چه معنا میده و اونبت این آیه مغایرت داره با اینکه میگه ما که انسان هر انسانی پاک پاکیزه به دنیا میاد یعنی دیرنج به دنیا یا بدون اون پیاره های ذهنی همون را بفرم
من که هستی با هم من که خم رو بنگ برخورد می دهم در رو با همه ما یرم در رو من که هستیه
اون زدیه راچه دیگر که الان دوزیم در جاده شام
چه مرحله‌ای هست؟ سوالش مربوط به عجله کنم کرده
کنم عجله و خیلی از صفاتی که آرزیه تا یه حدش مثبت میتونه باشه تا یه حدش مخرب
بسه عجله
بر عجله کجاش میتونه مثبت باشه؟ من یه کاری دارم میخوام حرکت کنم مثلا مثلا از اصفهان برم به تهران، چرا عجله کنم؟ بعد کافی وقت دارم و حرکت کنم و به هر حال حتما درباره حساسیت های روانیه. شما به من بگید نادان، اگر نیم ساعت ده دقیقه من تأمل کنم عجله نکنم و بعد به شما جواب بدم چه اتفاق میفته؟ هیچ اتفاق نمیفته، آسمان به زمین نمیاد. چرا ما اینقدر اسیر خشم میدونید؟ چرا ما عجله داریم؟ هویت فکری نباید جاش خالی بمونه، وحشت داریم از اینکه هویت فکری نباشه. شما وقتی باید میگید احمد و نادان، تصویری که من از دانایی خودم دارم و خشم پشتش هست میگه دفاع کن، مبادا صحنه رو باز بذاری، مبادا احساس در خلق رو بری. مثلا اصولا شما میدونید که یکی از دلایلی که ما هویت فکری رو زمین نمیذارید ترس از خلق، ترس از هیچ نبودنه، چیزی نبودنه. حالا اگر من وقتی که شما گفتید احمد بلا فاصله از خودم دفاع نکنم، معنیش این که برای چند لحظه این صحنه وجود من، هستی فکری من خالی مونده، معلق مونده و خشم به یک بلا درنگ جبران کنم.